با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون رنگارنگ، من محیط هستم. هفته گذشته من خاطراتم رو داشتم توضیح می دادم و رسیدم به دهه 60 که من اینجا بودم در امریکا و داشتم اوضاع احوال امریکا رو توضیح می دادم و اینکه وقتی که من در حدود 15 یا 16 سال بعد برگشتم به امریکا چه تغییر بزرگی صورت گرفته بود که احساس می کردم که اوضاع واقعا تغییر کرده، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی، از نظر سیاسی که به قول معروفی سی چینج به قول انگلیسی ها، یعنی یک دریای به اصطلاح دریایی از تغییر به وجود اومده بود. ولی از نظر اجتماعی هم همینطور که از نظر اجتماعی مشکل تره که آدم بره و تو جامعه بگرده و ببینه چه تغییراتی. از نظر سیاسی من میدونستم که به اصطلاح اون جنب و جوش دهه 60 به طور کلی فروکش کرده و جوانایی که اون موقع به قول معروف هیپی بودن و سیاسی بودن و جنب و جوشی که در دانشگاه‌ها دیده میشد الان همش شده بورس سهام و همه دنبال پول درآوردن هستن. اگه عزیزان فیلم وال استریت رو دیده باشن که مایکل داگلاس بازی کرده توش، به نظر من فیلم بسیار جالبیه، میگه که greed is glorious، یعنی طمع یه چیز شکوهمنده. واقعا چکیده فرهنگ امریکا رو در دهه 80 و در دهه 90 دقیقا این بیان میکنه در این فیلم وال استریت. ولی به هر حال چون من سخت مشغول به اصطلاح تخصص یا فوق تخصصم بودم در اون زمان، فرصت اینو زیاد نداشتم که به اصطلاح به مسائل با دقت بیشتری نگاه بکنم. تا سال 1986 که جریان ایران کانترا اتفاق افتاد و این یه تغییر عجیبی بود برای من که دوباره من متوجه شدم که چهره امپریالیسم یعنی چه، که چطور اینا با رژیم ایران در رابطه که بودند هیچی، در این حال که دارن فحاشی میکنن این دوتا رژیم به هم دیگه، ولی در زیر اینا رابطه دارن و امریکا از طریق اسرائیل به رژیم ایران اسلحه داده و در نتیجه جنگ ایران و عراق به اصطلاح به راه افتاده و بعدش هم به هر دو طرف هم کمک امنیتی و جاسوسی و هم اسلحه، برای اینکه این دوتا هم ایران و هم عراق هم دیگر رو خرد خاکشیر بکنن و دزد سوم بزنه و ببره، که همینطور هم دقیقا شد. ولی به هر حال از اون موقع من دوباره به اصطلاح وارد چیز شدم که مطالعه بکنم و ببینم جریان چیه. ولی من به هر حال نمیخوام دهه 80 رو الان بحث بکنم، برمیگردم دوباره به دهه 60 و اون وقت هر شود که اگر فرصت شد، امیدوارم که فرصت بشه که من این خاطرات رو ادامه بدم تا برگشتم به امریکا، یعنی سفر دومم به امریکا. ولی امروز به طور کلی میخوام، چون فرصت زیادی نیست، عزیزان زیادی از من پرسیدن که جهان به کدام سو میرود و چه خواهد شد واقعا. البته من تو اون کتاب چه خواهد شد که سال 94 نوشتمش، در پایانش و این کتابچه یا جزوه در همون سایت گلشن هست، اگه عزیزان میخوان نگاه بکنن، در سخن پایانیش من نظر خودم رو دادم که چه خواهد شد. و الان که بعد از 10 سال یا یکمی بیشتر بهش مراجعه میکنم، فکر نمیکنم چیز زیادی بهش اضافه بکنم، یعنی اصول کلی همونه، منتها البته شکل بسیار دراماتیکی پیدا کرده و در نتیجه من میخوام امروز یه مقدار راجع به این قضیه صحبت بکنم، به ویژه در مورد خاورمیانه و اینکه به طور کلی حالا فرض رو من بر این میذارم که امریکا این نقشه‌ای که برای خاورمیانه داره که میخواد دولت سوریه یا کشور سوریه رو از پا در بیاره و کشور ایران رو و ملت ما رو از پا در بیاره، فرض رو بر این میذاریم که امریکا بتونه در این برنامهش موفق بشه، که فکر نمی کنم البته، ولی بعدش چی؟ سمم آزا بعدش چی؟ و بعد میخواد چی کار بکنه؟ چین رو هم محاصره بکنه، روسیه رو هم محاصره بکنه و اروپا رو هم بتونه تا حدودی با خودش بکشونه که داره میکشونه، بعد چی کار میخواد بکنه؟ به نظر من به هر حال این به یک این سیاست به یک بن‌بست برخورد خواهد کرد، مگر اینکه یک به اصطلاح همینطور که گفتم زمستان اتمی به وجود بیاد، برای اینکه چین نه سوریه است، نه ایرانه، نه حتی شوروی سابقه. چین کشوریه که از امریکا بزرگتره، از امریکای قاره‌ای، حتی به علاوه آلاسکا بزرگتره، زیربنای اقتصادی قدرتمندی به وجود آورده، مثل شوروی اقتصادش در هم پاشیده نیست، نارضایی به نظر من مثل شوروی سابق نیست، برای اینکه اقتصاد در حال پیشرفته و دولت چین تونسته بخش قابل توجهی از جامعه رو در حقیقت در گردونه اقتصاد خودش وارد بکنه و در یک حالت سعودی داره، در حالی که شوروی به اصطلاح اقتصادش از سال 1975 شروع به افول کرده بود و در هم پاشیده شده بود و نارضایی فوق‌العاده وسیع بود و بعدش هم به اصطلاح به نظر من سرکوب فوق‌العاده شدید بود و در اروپای شرقی هم مثل یک به قول معروف یه سنگ به پاش بسته شده بود و خلاصه شرایط کاملا فرق کرده. یعنی نظر کلی من اینه که به اصطلاح امریکا در این برنامه هایی که داره برای تسلط بلا منازع بر کل جهان و پیاده کردن پکس امریکانا به نظر من موفق نمیشه. حالا اینه که به اصطلاح به چه سویی خواهد رفت، نظرات مختلفی هست که آیا واقعا به یک زمستان اتمی بالاخره بشریت میخواد بره و منتهی بشه، یا اینکه امریکا سر عقل میاد و بالاخره یک جهان سه قطبی به وجود میاد و جهان سوم به هر حال از این سه قطبی و تضاد بین این قطبهای مختلف استفاده خواهد کرد و اوضاع و شرایطش رو جلو خواهد برد و بالاخره به یک تعادلی خواهد رسید و جامعه به نوعی صلح و صفا خواهد رسید، یا اینکه امریکا میخواد واقعا این برنامه جنگ افروزانه و کین توزانش رو که برای تسلط بلا منازع بر جهانه میخواد پیاده بکنه و تا زمانی که جورج دبلیو بوش و نئوکنسرواتیو هستن اینطور که معلومه برنامه همینه و تردیدی نیست که این به طرف یک به اصطلاح عبس، یعنی به اصطلاح به طرف یک جهنم جهان رو رهنمون خواهد شد. تردیدی من ندارم که نمیتونن اینا همه جهان رو تسلیم خودشون بکنن، ولی به هر حال من نمیخوام این رو الان در پایان به یه سلسله نتیجه گیری ها میخوام برسم، ولی امروز میخوام از این فرصت استفاده بکنم و وارد یه بحث در حقیقت اقتصادی بشم. برای همین میخواستم از بینندگان عزیز من تقاضا بکنم که یکمی دیرتر روی خط بیان، یک، و دوم به اصطلاح امروز میخوام یه مقدار تمرکز روی مسائل اقتصادی بدم که بعضی از عزیزان به من زنگ میزنن و بعد من احوالشون رو میپرسم، میگن حالمون اصلا خوب نیست، چون موقعی که آدم اخبار رو نگاه بکنه و یا سخنرانی ها و یا گفته های جورج دبلیو بوش رو آدم نگاه بکنه به نظر من نمیتونه که آدم حالش خوب باشه، یعنی آدم حالش به هم میخوره و دچار افسردگی آدم میشه، شب آدم نمیتونه خوابش ببره. پیشنهاد من به این عزیزان اینه که ما لزومی نداره که فاکس رو نگاه بکنیم یا جورج دبلیو بوش رو نگاه کنیم، به روزنامه هایی که تا حدودی معتبر هستن به اونا مراجعه میکنیم و بعد سایت های اینترنتی بسیار بسیار جالبی هست که آدم Common Dreams هستش، Counterpunch هستش، GlobalResearch.com هستش، Democracy Now هستش، WBAI هستش و ده ها سایت اینترنتی ترقیخواه بسیار بسیار جالب که همه اینا رو من نمیتونم اسم ببرم و آدم باید بره. حالا من امروز میخوام راجع به این صحبت بکنم که اگه ما فقط به صحبت‌های روزمره جورج دبلیو بوش یا دیک چینی یا کاندلیزا رایس نگاه بکنیم، مسلمه که شب نمیتونیم بخوابیم. ولی آیا واقعا اینا موفق میشن؟